از تهران آقای شجاعی که مهمان محترم برنامه رو خوب میشناسن و گفتن که از راهنمایی ها و مشاوره های ایشون کلی استفاده کردن. آقای دکتر نظری، شنونده خوبی دارو که اول برنامه از شما راهنمایی خواسته بودن و گفتید که خیلی خودشون رو معرفی نکردن، حالا پیامک زدن و بیشتر خودشون معرفی کردن، گفتن که فوق لیسانس مهندسی عمران دارم، قابلیت تجارت رو دارم، پیمانکار بودم، بازار خراب شد، اما قابلیت فروش و صادرات کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی رو دارم. ایشون چطور میتونن در این زمینه طوری مسیر خودشون رو انتخاب کنن که به موفقیت برسن؟
باشون روزه موفقیت میکنم. در حوزه صنعت ساختمان ما بیش از 161 رشته وابسته داریم که خودشون هم به درستی فرمودن در بخشی از حوزه هاش حالا دسترسی و تسلط دارن. ببینید، دسترسی و تسلط با داشتن مزیت خیلی متفاوته. یه موقع شما میگید که من به صنعت کاشی دسترسی دارم، راستشو بخواید منم دارم، هم الان میریم خیابون شیراز اونجا پر کاشی فروشه، ولی من میگم تسلط دارم، یعنی به منابع اصلی وصلم، یا مزیت رقابتی دارم، یا یه قیمت رقابتی دارم، یا با برخی از این کاشی سازا ارتباطی دارم که من اعتبار میدن و من میتونم خرید اعتباری بکنم، یا دوستانی دارم خارج از کشور در حال احداث پروژه ساختمانی هستم، از من به عنوان تامین کننده میتونن استفاده بکنم. توصیه که من به این دوست عزیزمون دارم اینه که قبل از اینکه دنبال بازاریابی محصولات در حوزه مهندسی ساختمان و عمران بگردن، دنبال ارتباطاتی برای وصل شدن به پروژه‌های ساختمانی باشند و در واقع آن چیزی که منجر میشه به توسعه فروش برای کار ایشون ارتباط پیدا کردن با سازندگان است که در هر صورت تأمین میکنن در واقع کالا و خدماتشون از چیزهای مختلف و تأمین کنندگان مختلف. این اصطلاحاً به صورت بی تو بی کار کردن ایشون رو خیلی موفق تر میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پیامک بعدی ما از آقا محمد هست، از یزد. گفتن که سلام و درود، بفرمایید بهترین روش فروش بیمه عمر در ایران کدومه؟
ببینید، فروش خدمات بیمه که زیرگروه حوزه فروش خدمات هست معمولا به صورت سبد مطرح میشه. یعنی اگر به عنوان یک فعال اقتصادی من صرفا محصول بیمه عمر مد نظرم باشه، کار خیلی سختی رو پیش رو دارم. ولی همکنون در صنعت بیمه های ترکیبی طراحی شده، مثل بیمه عمر و پسنداز، که این بیمه های ترکیبی به مخاطب این انگیزه رو میده که تو اگر بیای وارد این عرصه از خرید خدمات بیمه بشی، اگر خدای نکرده به هر دلیل مشمول بهره‌گیری از بیمه عمرش بشی که اونه، و اگر انشاءالله استفاده نشه، انگار که یک حساب پسنداز داری. به عبارت این همزمانی دوتا منفعت، یکی از جنس پیشبینی و پیشگیری، یکی از محل سرمایه گذاری، خیلی راحت‌تر این کار میکنه. ضمن که دوست نازنین ما که حتما فعال صنعت بیمه هستن میدونن که ما تمام تلاشمون در خدمات بیمه فروش سبدی از خدمات بیمه است، یعنی بیمه عمر رو در کنار بیمه شخص سالس، در سایر بیمه مسئولیت یا چیزهای دیگه بازاری و فروش انجام میدیم. کمتر پیش میاد چه شرکت‌های بیمه، چه فروشندگان بیمه تک محصولی کار بکنن، چون خیلی اوقات این پاسخ نمیده. حتی در حوزه خدمات و محصولات عادی هم ما خیلی کم پیش میاد به یک فروشگاه تک تخصصی بریم. ما معمولا به سوپرمارکت ها مراجعه میکنیم که بتونیم
انواع محصولات رو
بنابراین دارن. توزیع خدمات هم نیاز به سوپرمارکتی خدمات داریم، مثل بانک ها که سوپرمارکت خدمات بانکی هستن و بیمه ها که سوپرمارکت خدمات بیمه ای هستن. فروش کالاهای ترکیبی خیلی راحت تر است تا محصولات تک تخصصی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، همراه هستید با برنامه راهکار، برنامه‌ای که ویژه شما شنوندگان عزیز هست و مشاوره و راهنمایی میده به شما در خصوص کسب و کارهاتون. داریم درباره فروش صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز، از طریق راه‌های ارتباطی اگر سوالی دارید بپرسید، 30036 37 و 22652525 ببخشید من تکرار میکنم، برای اینکه برخی از شنوندگان عزیز تازه به جمع ما پیوستن و خب دوست دارن که حتما با ما همراه باشن. شنونده خوبمون 919-0139، آقای دکتر نظری، گفتن که لطفا راه های متقاعد کردن مشتری رو توضیح بدید.
فروش بخشش اصلا همینه، راهکارهای مذاکره و متقاعد سازی. کی مردم متقاعد میشن؟ یک اصلی وجود داره، میگن مردم اگر با پدیده‌ای نسبت پدیده‌ای آشنایی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، احتمالاً اقدام میکنن. چجوری متقاعد میشن؟ بذارید اینجوری شروع کنیم. فرض کنیم من دستن در یک توصیه بهداشتی سلامتی به شما عرض کنم که شما اگر صبحا یه مثلا یک سیر تازه را رنده کنید و با لیموی تازه
در آب مثلا یک لیوان آب ولرم بریزید
بنوشید برای سلامتی مفیده، احتمالی که قانع بشید و اقدام کنید خیلی بالاست. میدونید چرا؟ اولا سیر را میشناسید و بعد آگاهید که چیز خوبیه. دو، لیمو ترش رو میشناسید و آگاهید که سرشار از ویتامینه، بنابراین قانع میشید یا احتمالاً مقدماتی بر اقناع براتون فراهم شده که کاری بکنه. اما وقتی کسی با چیزی آشنا نیست و اگر آشنا بود از ویژگیاش آگاه نبود، اگرم قانع بشه استرام فکر میکنه فریب خورده. خیلی وقت ما بد سلز یا فروش بد اینجوری که طرف میاد خونه بهش میگن این چه خریدی، میگه نمیدونم بابا اینقدر طرف زبون ریخت دیگه من خریدم. یعنی قشنگ نشون میده قانع نشده بانکی و این فروشای خوبی نیست، چون همون فروشه است که منجر به تکرار نمیشه. ما معمولا برای قانع کردن مردم اول از همه بایستی اطلاعات خودمون و اونها رو همسان کنیم. این پیش بینی که خیلی از چیزا رو مردم میدونن اشتباه است. من بارها برام پیش اومده که تو همین فروشندگان پوشاک، فروشندگان لوازم صنعتی ترویج میکنه، آقا همونطور که میدونید خب این لترونه دیگه. میگم تو کجا میدونی من میدونم لترون چیه؟ آقا این مثلا جنسش فلانه دیگه. چرا فکر میکنید که مشتری شما به اندازه شما آشنایی و آگاهی نسبت به کالا خدمات داره؟ تو از همین الان داری سنگ بنا رو کج میذاری. اولین کارت بعد این باشه که به جای اینکه توضیح بدی بپرسی عذر میخوام شما با انواع پارچه های لباس های مردونه آشنا هستید؟ بله قربان، من تمام نخ میخواستم. اتفاقا میخواستم بهتون بگم این پیراهن تماما کتونه یا نخ خالصه. راستی میخواستم بهتون بگم این پیراهن آیرون فیریه. آیرون فیری چیه؟ یعنی پیراهنی است که اگه در مسافرت میخواید استفاده بکنید کمتر چروک میشه. ولی یه چیزی هم حتما شما میدونید که اینا احتمالاً مواد صنعتی یا شیمیایی یا نایلون توشون زیاد به کار برده شده. بنابراین اگه به شما پیشنهادش نمیکنم به این دلیله. بهترین راه قانع کردن مردم اینه که مردم به نتیجه‌ای برسن که میفهمن، نه به نتیجه که برسن که تو میخواهی. بنابراین یه فروشنده حرفه‌ای سعی میکنه اطلاعاتی رو به مخاطبش بده که او خودش تصمیم بگیره. ولی تصمیمی که تو میخوای، تصمیمی که تو میخوای چیه؟ تصمیم بگیره کالای تو رو بخره، ولی با آشنایی و آگاهی که تو بهش دادی، نه با ببخشید تحمیل یا نمیدونم چیزهای دیگه. بعضی وقتا یک مخاطب ما با یه چیز آشنا نیست و ما مثلا میگیم خیلی خوش اومد اینو بخره، به تخفیف میدم. اصلا کار به تخفیف نرسید، این هنوز نفهمیده چیه. و تو میگی تخفیفم بهش دادم نخواست. خب چرا باید بخواد چیزی که هنوز متوجه نیست یا قانع نیست که باید بخره؟ و بعضی وقتا ما مردم رو برای قانع کردن باید با محدودهای زمانی آشنا کنیم. محدودهای زمانی به مفهوم این که شاید الان به کارت نیاد، بعدن به کارت میاد. شاید به کار شما نیاد، به کار اعضای خانواده‌ات میاد. شاید در دوره که برق هست به کار نیاد، مربوط به زمانی میشه که برق قطع میشه. شاید این شایعات ها نشون میده که من هم مثل تو منطق دارم. در حالت عادی چرا قوه به کار نمیاد؟ در حالت عادی نمیدونم این موتور تولید برق اضطراری به کار نمیاد. ولی یه شایدی رو به تو میگم که هم تو این شاید رو میشناسی هم آگاهی داری. یعنی حالا ممکنه
من فقط یادآوری میکنم.
آره من فقط دارم یه بار دیگه یادآوری میکنم که مثلا در این حوزه کشور دچار ناترازیه و اگه تو نگران هستی باید این محصول رو بخری.
بسیار خوب دوستان عزیز، گفتگوی ما رو با آقای دکتر نظری شنیدی در خصوص موضوع فروش و در واقع فروش محصولات و یا ارائه خدمات، و داریم پیامک های شما رو دریافت میکنیم که ارسال کردید به 30,36,37. شنونده خوبمون نوروزی گفتن ممنون از برنامه خوبتون، من تعمیرکار موبایل هستم، کارم رو 3 سال شروع کردم، جایی که مغازه دارم اطرافم تعمیرکار قدیمی تر زیاد هست، چی کار بکنم مشتری بیشتری داشته باشم و مزیت خدماتم نسبت به بقیه بیشتر باشه؟ آقای دکتر نظری بفرمایید.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. ما در هر حوزه‌ای که دست بگذاریم، چه تولید محصول چه خدمات، بی‌رقیب نیستیم. این خیلی مهمه که ما متوجه باشیم که دوره این که انحصار وجود داشته باشه گذشته. دو تا کار خیلی مهمی رو باید ایشون انجام بدن. اول تهیه فهرستی که شامل خدمات و قیمت ارائه خدماتی است که رقباشون عرضه می‌کنن. این به ایشون یک نمودار یا جدولی میده که در همسایگی من افرادی وجود دارن که خدماتی ارائه میکنن با این قیمت که خیلی خوب، حالا تو میتونی انتخاب کنی، خدماتتو متمایز کنی، بهاتو متمایز کنی، چون اونجایی که تو میتونی خودتو در واقع متمایز بکنی و مشتریان جدیدی کسب بکنی، اونجاییست که به روشنی مشخص بشه که چرا باید با تو کار کرد، چرا باید با تو کار کرد، چرا باید با تو کار کرد. اینو باید از خود همیشه سوال کنی که چرا مردم باید من انتخاب کنن، چون من بهشون امنیت روانی میدم و نشون میدم که یکی از شخصی ترین و مهمترین ابزارهایی که دختر شما هست گوشی تلفن همراهه و من امین‌ترین کس هستم و با بابت این تضامین و روشهایی دارم که تو به این اعتماد به نفس برسی. بیا ببین این حتی تعهدنامه است که ما اینجا داریم. دو، این خدمت داره با این قیمت در اینجا عرضه میشه، من این کار رو برای شما انجام میدم. دو، من این تضامین رو دارم که اگر از خدمات من ناراضی بودی، من بدون پرسش کار جدیدتر برای تو انجام میدم. خلاصه یه رقابت پذیر کردن اینه که ما بقیه دارن چی کار میکنن، من یه ذره از اونا بهتر باشم،
یه گام جلوتر باشم،
یه گام جلوتر. شما در جایی که میانگین نمره دهه با نمره دهانی میشه شاگرد اول، در جایی که نمره همه بیسته شما با نمره نوزدهانی میشه شاگرد آخر. بنابراین ما در حوزه بازار فروش اصلا عدد و کمیت نداریم که چی خوبه چی بده. سعی کن از بقیه یه ذره بهتر باشی. یه داستان طنز سری بگیم برای دوستان شاید برایشون خوب باشه. میگن دو نفر بودن تو یه کسب و کار تو یه شهر و یکی دائما در فروش موفق بود و پیروز، یکی دائما شکست می‌خورد. اون که همیشه شکست می‌خورد آخر با این بابا یه قراری گذاشت، گفت بریم کوی کمری یه کبابی چیزی بخوریم، بیشتر به خاطر اینکه از زیر زبونی بکشی بیرون که چجوریه که همه شرایط برای من و تو یکیه، تو دائما موفقی من دائما شکست می‌خورم. مثال دیگه میگن تو این گیرواگیر یه مرتبه پلنگی به اینا حمله کرد. پلنگی که حمله کرد اون آدم ناموفق شروع کرد در رفتن، اون آدم موفقه نشست و تو کوله پوشیش کفش کتونی در برد و پاش کردن. اون ناموفقه همونجور که در میرفت داد که ببخشید بی ادبیه، دیوانه تو فکر کردی کتونی پات کنی یا پلنگ تونتر میدوی؟ اونم گفت دیوانه تویی، من کافی از تو تونتر بودم. چون پلنگ به اولین کسی که میرسه میخوره،
اونو حمله میکنه بهش.
ببینید توصیه پس خارج از طنز موضوع به دوستانی که هر کسی بایستی در شرایط مشابه اندکی از بقیه بهتر باشه، نه از نمیدونم فضای سیاسی اقتصادی یه کشور دیگه یا یه شهر دیگه یه جای دیگه. اونم لازمش شناخته. بهترین نوع شناختم میدونین چیه؟ ببخشید آدم کور باشه. آقای نظری چشمان دیدن و شناخته. تو بازاریابی بهتر کور باشید.
چه جوری آقای؟
این خفاش. خفاش به جای اینکه ببینه به محیط موج میتابونه، بازخورد محیط رو میگیره، مسیرش اصلاح میکنه. از این جهته که ما میگیم هیچ بینایی بهتر از گرفتن بازخورد از محیط نیست، از رقیب، از مشتری، از آدم شاکی. به خصوص بزرگترین بازخوردی که ما شو احتیاج داریم اونایی که نمیخرنه. اونایی که میخرن که خریدن. باید بگردیم دنبال اونایی که نمیخرن. چی شد از من نخریدی؟ تنوع کارام کم بود، قیمتم بالا بود، یا هر چیز دیگه.
خب اینا رو چجوری پیداشون بکنه؟
همینه، همون گلایه که به اون دوستمون که مصاحبه شد کردیم. کسی که در حوزه فروش کار میکنه اونقدر که در حال جمع‌آوری اطلاعات بازاره تو فروشگاهش منتظره که کسی بیاد نیست، اونا رو به سمت خوش هدایت میکنه. وقتی آرایش تجاری خودش رو متناسب با بازخورد تنظیم میکنه، دلیلی قانع کننده مخاطبش میده که تو چرا باید من انتخاب کنی. این پیدا کردن دلیل قانع کننده که چرا باید کالای من یا من انتخاب کنی، برگرفته از اینی که فعلا در شرایط عمومی بازار چه خبره. اگر کسی به تو 5 روز مهلت میده، من 6 روز مهلت میدم. اگر کناری 10% تخفیف میده، من 12% تخفیف میدم. اگر او یکی 1 ماه تضمین میکنه، من 2 ماه تضمین میکنم. اگر او 8 صبح میاد تا 2 بعد از ظهر بازه، 2 تا 3 میره نهار، من ساعت نهار من به شما خدمت میدم. اینا همون چیزاییه که باور کنید بهترین استاد بازار است. ما تو دانشگاه بخشای علمیشو درس میدیم، ولی هیچ استادی بهتر از تجربه نیست.
بسیار خوب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 18:44. ما همچنان با برنامه راهکار با شما هستیم، داریم از فروش صحبت میکنیم در همراهی با آقای دکتر محمد رضا نظری، مهندس و مشاور، مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی و فروش. شما هم از طریق راه‌های ارتباطی همچنان در کنار ما باشید. 30,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 5. بریم سراغ پیامک دیگه از شنونده خوبمون، آقای دکتر 0913-45-91 شنونده خوبمون. گفتم من در زمینه بازاریابی شبکه‌ای کار میکنم ولی تلفن زدن برام سخته و باز کردن سر صحبت خیلی خیلی سخته، میشه من راه نمایی بکنیم؟
نتورک مارکتینگ یا تله سلز یا تله مارکتینگ بالاخره یک بخشی از کاره. اولا بذار یه چیزی رو بگم که هم به ایشون مربوطه هم به سایر شنوندگان. فروش یک موجود چاربعدیه از نظر مهارت، ترکیبی است از مهارت، توانایی، انگیزه و دانش. یعنی کسی فروشنده حرفه‌ای که دانش کارشو داشته باشه، مهارت کارشو، توانایی انجام کارشو و دوستش داشته باشه. رابطه بین اینام ضربه، یعنی یکی از اینا صفر بشه کل نتیجه صفره. پس اولین توصیه هم به این دوستان، کاری که دوست داری دوست نداری انجام نده. آقای نداری نمیتونم. این تو حوزه بازار فروش خیلی کارهای دیگه میشه کرد که یکیش تلسلزه. دو، همکنون دیگه در حوزه ارتباط غیر مستقیم با مردم از سامانه‌های در واقع ضبط شده استفاده میشه که شما احتمالا خودتون براتون از این تماس‌های ضبط شده احتمالا خیلی اومده دیگه، انسان پشتش نیست، ماشین یا ماشین پشتشه. سیستم‌های پیامک انبوه اومده، پیامک‌های مکان محور اومده. امروز دیگه بحث مذاکره تلفنی رو رسوندن به آغاز فروش، یعنی احتمالا تماس برقرار شده، طرف اقبال کرده، با مرکز تماس یا کال سنتر تماس گرفته، حالا میخوام توضیحات اضافه رو بدیم. دیگه این روزا کسی بسم الله الرحمن الرحیم تلفن نمیزنه که توضیحات و توجیهات رو شروع بکنه. و در نهایت یه چیز خیلی حیاتی که وجود داره این که ما تو 10 ثانیه 15 ثانیه تماس تلفنی اولمون اگه بتونیم به مخاطب نشون بدیم که یک پیام مهم یا مفید یا یک کالا یا خدمت با ارزش رو میخوام بهش معرفی بکنیم،
درگیرش بکنیم،
احسن او استراحتن انگیج میشه، به ما
مشتاق میشه
و امکان ادامه صحبت رو میده. بعضی از ما مثلا مهلت رو نمیدیم، این همون ماشینه یه مرتبه شروع میکنیم تون تون صحبت کردن بدون که از طرف سوال کنیم که الان موقعیت شنیدن دارید، الان امکانه این که 20 ثانیه وقتتون در اختیار من قرار بدید دارید. همین ادب و احترام، همین پرسش، همین تعامل، همین که ما دوتا موجود زنده هستیم، دوتا ماشین نیستیم، خیلی میتونه تو فروش تلفن تاثیر مفید ایجاد کنه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز دارید گوش میکنید به صحبت‌ها، راهنمایی‌ها و مشاوره‌های آقای دکتر محمد رضا نظری، مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی و فروش، که در برنامه امروز راهکار در استودیو حضور دارن و داریم درباره فروش صحبت هاشون رو میشنویم. شنونده خوبمون آقای دکتر نظری، گفتن ریاحی هستم از تهران و یه سوال دارم. من خانوادم در شهرستان تولید کننده بادام و گردو هستن، من چطور باید در زمینه فروش محصولات گردو و بادام و خشکبار فعالیت بکنم؟ آیا از اول باید مغازه اجاره کنم برای فروش؟ یک نقشه راه و راهنمایی میخوام.
دقیقا اون کار رو که باید آخر بکنن اول گفتم، قطعا با اجاره مغازه شروع نمیشه. این روزها نمایش توامندی ها به خصوص روتافوریجین یا ریشه محصول، به خصوص این عزیزمون که به منبع اصلی احتمالا ارگانیک در شهرستان دسترسی دارن، که من امیدوارم اون شهرستان حتما شهرستان صاحب برندی هم باشه در بادام و گردو، اولین کاری که باید تو صفحات مجازی خودشونو بالا بیارن و نشون بدن که با تصاویر و با پستایی که میذارن و با بازاریابی و اعتراضی که میکنن که من به ریشه اصلی این محصول در این شهرستان، حالا از طریق خانواده یا خودم دسترسی دارم، اول بازاری مجازیشون یا دیجیتال مارکتینگشون شروع میشه. بعد که شروع میشه به اخذ سفارش، بحث تعهد در کیفیت، تعهد در زمانبندی تحویل، زیبایی در بسته‌بندی، تنوع در وزن، یعنی نه صرفا خرده فروشی نه صرفا انبوه فروشی، خود گویدت که چون باید شد. با استابایی که از بازار میاد، اون وقت اگر رسید به این که من انقدر حجم کارم رفته بالا که دیگه نیاز به یک مکان فیزیکی دارم مغازه بزنم، اگرم روزی مغازه زد، توصیه من یادش باشه اونجا باید مرکز توزیع باشه نه مرکز فروش، چون بذار هر متر مربع
بگیره،
اصلا نه بذار هر متر مربع مغازه‌ای که شما راه میندازید استران کپکس یا هزینه تموم شدهتون به شدت میره بالا، مگر اینکه بگید بهره‌وریش بالاست. یعنی من 6 متر مغازه دارم، دارم روزی 6 تن جنس میفروشم، انگار که اونجا فقط مرکز توزیعه، نه یه مغازه‌ای که مثلا دوستون که پیراهن میفروشه اجاره ماهانه ثابت سنگین بده، آق بده، پرق بده، اینترنت بده، این بده، این بده، این بده، و بعد یک فروش متغیر پایین داشته باشه که دیدید که ایشون هم داد میکشه از اینکه هزینه هام بالاست. هزینه‌اش بالاست، راست میگه، چون داره اجاره مغازه میده. این دوستون هم دقت کنه تا به یک ریتم و نرخ فروش بالا در فضای مجازی نرسه، به هیچ شما خوش درگیری فضای فیزیکی نکنه.
بله، بسیار خوب. شنونده خوبمون آقا مجید از مشهد گفتن پورسانتی که به بازاریاب برای آوردن یک مشتری میدین تا چه زمانی و با چه شرایطی منطقی هست که ادامه داشته باشه؟ محصول ما که یک ماده اولیه برای کارخانه جات هست، از جنس تکرار شونده است.
نظام انگیزشی یا نظام پاداش فروش یک چیزیست که به عنوان یک استاندارد در حوزه بازار فروش پذیرفته شده است. چون همین الان دیدین در فروم منم یکیش بود انگیزه. انگیزه به دو بخش تقسیم میشه، یکی انگیزه درونی، یه عشق و علاقه به حوزه بازار فروش، انگیزه بیرونی که سازمان ها باید به کارکنانشون بدن که فرق بین اون کسی که موفقه و ناموفقه در حوزه درآمد مشخص بشه. منطق کار اینه، یه بخشی از درآمد طرف باید ثابت باشه ولی احتمالاً کم، و یه بخشیش متغیر به تناسب فروشی که انجام میده، ولی تمام اینها استانداردش برمیگرده به بهای تمام شده کالا، یا به عبارت دیگه اون سود ناخالصی که فروش اون کالا داره، میتونه 1% باشه، 2% باشه، 5% باشه، 10% باشه، این دیگه برمیگرده به عرف صنعت، به عرف اون کسب و کار. با هم دیگه خیلی متفاوتن. در صنعت داروی عددای نسبتاً بزرگی است، در صنایع دیگه یه خود باریکتر میشه. استاندارد عددی نداره، استاندارد اینه بهای تمام شده یا هزینه های بازار فروش باید بخشی از هزینه های شرکت باشه که هم برای مشتری ایجاد مزیت بکنه، هم برای همکار من، هم برای شرکت. به این حرکت ها میگن آلوین دیزاین یا طراحی همه طرف برنده. ما اگر خیلی به همکارمون پاداش بدیم یا خودمون بخوام سود بکنیم، بهای تمام شده میره بالا، مشتریمون ناراضیه. خیلی بخوام به مشتری تخفیف بدیم، سودی نمیبریم، نمیتونیم پاداشی بدیم به نماینده. پس چیکار بکنیم؟ طراحی همه طرف برنده، قیمت رقابتی، همکار انگیز من، شرکت سودده. مثلث موفقیت اینه یکی این وسط شکست بخوره، همه شکست میخورن. طوری رفتار بکنیم مشتری ناراضی باشه، نمیخره. طوری رفتار بکنیم کارمند ناراضی باشه، از دست میدیم مشتری رو. و در نهایت اگه ما سود نکنیم که خب ما باشه کس میشیم، باید جمع کنیم.
به قول معروف باید به جای دو سربرد چند سربرد باشه.
بله، همه طرف برنده. بله،
بسیار خوب. دوست عزیزمون 913-725-68 از آقای دکتر نظری پرسیدن که با 500 میلیون چه کاری میشه کرد که سود دهی داشته باشه؟
عدد 500 میلیون تومان نه کم نه زیاده. 500 میلیون تومان برای راه اندازی کسب و کارهای خانگی و آن چیزی که حالا اصطلاحش در فضای مجازی دراپ شیپینگ استفاده میشه. دراپ شیپینگ یعنی بالا آوردن یک صفحه یا سایتی که یه سری کالا توشون عرضه میشه، ولی الزاما شما قرار نیست اینا رو خریده باشی. به عبارتی اول میفروشی بعد میخری. این 500 میلیون تومان میتونه در واقع پس دست تو باشه برای اینکه بری رو کدوم کالا. بعضی وقت ما میتونیم 10 میلیارد تومان کالا رو در صفحه مجازیمون یا در سایتمون به نمایش بگذاریم، بعد مخاطب ما میاد انتخابش میکنه، پرداختش رو انجام میده، ما تعهد تحویل بهش میدیم و بعد از اون ذخیره که داریم کالای ایشون رو تامین میکنیم بهش میدیم. یعنی گاه‌گداری با 500 میلیون تومان، گاه‌گداری میشه یک فروش تا 10 میلیارد تومان رقم زد. بعضی فکر میکنن چون 500 میلیون تومان پول دارم بعد 500 میلیون تومان کالا بخرم، 500 میلیون تومان کالا رو به نمایش بگذارم. اصلا اینطور نیست. تو میتونی بری تو بازار مثلا پوشاک، تو بازار خوراکی، تو بازارهای لوازم یدکی بچرخی، صفحتو بیاری بالا، تعداد زیادی کالا رو به نمایش بگذاری. حالا یه نفر میاد میگه آقا من اینو میخوام، میگی بسیار خوب، این قیمتش اینه، چون تو میدونی قیمت خریدش چقدر، سود خودت هم محاسبه می‌کنی، طرف پولشو می‌ریزه، تعهد تحویل 40% میدی، حالا از اون 500 میلیون تومنت برو اون کالا رو بخر، برو بیا. به عبارت دیگه کسی که 500 میلیون تومن داره میتونه 10 میلیارد تومن کالایی در معرض فروش رو در فاز مجازی داشته باشه.
آیدا انقدر دارید با شروع هیجان صحبت می‌کنید که ما یواش یواش داریم ترغیب می‌شیم که کار گویندگی رو بذاریم کنار، بریم توی بازار. خب بریم و باز پیامک بخونیم از شنوندگان عزیزمون، ببینیم که پیامک خیلی داریم. متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. آقای وحید نجاری از تهران گفتن آقای دکتر ما یک کارخانه تولید شیرالات بهداشتی داریم، کیفیت کار خوبه، منتها دوستان رقیب کار با کیفیت پایین با قیمت پایین کار رو به بازار عرضه میکنن و ما یکم مشکل فروش داریم، چی کار کنیم؟ فرصتمون هم خیلی کم آقای دکتر.
ببینید اونایی که با کیفیت پایین و قیمت پایین کار میکنن یه بخشی از بازار رو انتخاب کردن، شما که احتمالا با کیفیت بالا و قیمت متوسط یا رو بالا کار میکنن یه بخش دیگر رو. داستان خیلی روشنه، شما باید به مخاطب خودت خودتو عرضه بکنی. خیلی از سازندگان و خیلی از مشتریانی که تو دهکای بالای جامعه هستن، تو منطقه بالای شهر هستن، اصلا سراغ محصولات بدون برند یا کم کیفیت نمیرن. تو اصلا نباید خودتو رقیب اینا قرار بدی، تو بایستی بری دنبال بازاریابی در واقع مخاطبین لوکس جامعه.
خیلی حیف شد که برنامه ما به پایان رسید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، آقای دکتر محمد رضا نظری مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی و فروش و مدرس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید. شنوندگان عزیز سپاسگزاریم از اینکه تا پایان در کنار ما بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ترغیب و متقاعدسازی مشتریان به خرید بر اساس اولویت بندی سازمان از جمله کارهایی است که از ویزیتورها انتظار می رود تا به بهترین نحو آن را انجام دهند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر گروه بازاریابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که اون رو به صورت روزافزون در کاربردها میشنویم واژه ویزیتور هست. ویزیتور معمولا به فردی اطلاق میشه که این فرد از طریق ملاقات حالا حضوری یا مجازی سعی میکنه کالاها یا خدمات یک شرکت رو به مشتریان بفروشه و در ازای فروشی که انجام میده یه حق العملی هم دریافت میکنه. نکته جالب در مورد واژه ویزیتور اینه که این واژه در حقیقت ساخته فارسی زبانان برای زبان انگلیسیه. یعنی تو کشورهایی که زبان رسمی ساکنان اون انگلیسی هست، برای بیان این مفهوم از واژه ویزیتور استفاده نمیکنن، بلکه از واژه‌هایی مثل سیلز رپرزنتیتیو یا سیلز رپ یا حتی سیلز پرسن استفاده می کنن. خب متخصصان با توجه به همه این موارد و همچنین با توجه به اینکه واژه بازاریاب که تو بعضی از کاربردها به عنوان معادل ویزیتور استفاده میشه در حقیقت معادل واژه انگلیسی مارکتر هست، پیشنهاد استفاده از واژه های کمک بازاریاب یا نماینده فروش رو در برابر ویزیتور دادن که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه ویزیتور از واژه‌های کمک بازاریاب یا نماینده فروش استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. ترغیب و متقاعدسازی مشتریان به خرید بر اساس اولویت بندی سازمان از جمله کارهایی است که از کمک بازاریاب‌ها انتظار می‌رود تا به بهترین نحو آن را انجام دهند.
مثل مثل معلم، مثل هم کلاسی دال، مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین، مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و باز